اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا و دفتر صدا در هرات دایر کردند و سعی در آسیب شناسی پدیده خیابان آزاری دارند. علی احمد کاوه، استاد پوهنتون و یک تن از اعضای این انجمن گفت در تلاشند تا با زبان مردانه اذهان سایر همجنسان خود را روشن سازند و به خشونت‌های موجود علیه زنان در جامعه پایان دهند.
هدف انجمن مردان حامی زنان همه بوده که به این مسئله به عنوان یک معضل اجتماعی چیزی که درگیر خانم هاست بیشتر و به هر حال مانع تحرک اجتماعی از اینها میشه و پیامدهای ناگوار بر زندگی فردی و حالت روانی و اجتماعی از اینها داره پرداخته بشه و در گذشته هم ابعاد کوچک موضوع پرداخته شد از طریق حرکت‌های خیابانی، تظاهرات و چیزهای مختلف. از این هم یک قدم دیگری سری راستا تمام وقتی که تحلیل بشه سفارشات و پیشنهادها و راهکارهای هم ارائه میشه هم به مسئولین و هم هر کسی که میتونه در این راستا قدمی برداره و این تنها قدم نخواهد بود و دنبالش قدمهای مختلف دیگر خواهد داشت.
عبدالقادر رحیمی رئیس انجمن مردان حامی زنان نیز عدم تطبیق قانون بالای مرتکبین خشونت علیه زنان در کشور را عمده ترین دلیل بروز این واقعات عنوان میکند. آقای رحیمی همچنان وزارت امور زنان را در قسمت بهبود بخشیدن به وضعیت زنان در افغانستان ناکارا میخواند.
تأسیس یک وزارت به نام امور زنان و یا تصویب یک قانون به تنهایی خود نمیتونه که جوابگوی تمام نیازمندی ها باشه. تطبیق قانون مهمتر از تصویب قانون هست. ما مشکل داریم هنوز هم در تطبیق قوانین و هم وزارت امور زنان آنچنان که باید وزارت کارا می بود وزارت کارا نیست. تنها به عنوان یک اداره پالیسی ساز مطرح است و کمتر میتونه که عملا در جهت حمایت از حقوق زنان مفید باشه.
شماری از علمای دین نیز که در جمع این مدافعین حقوق زن قرار دارند خشونت بر زنان را محکوم میکنند و میگویند دین اسلام مجازاتی سخت برای آزاردهندگان در نظر گرفته است. شیخ جعفر توکلی عالم دین:
کاملا محکومه، طبق نصوص مختلف محکومه. زن یک شخصیت داره، یک انسانه، حتی به هر گونه ای هم که زن ظاهر بشه مرد از نگاه شریعت اجازه اذیت او نداره. بر اساس قوانین اسلامی اگر زن شکایت کنه باید محاکمه بشه و در حدیث پیامبر اکرم گفتن اگر کسی مؤمنی رو باعث اندوه او بشه، اگر تمام دنیا رو به او بده جبران او اندوه مؤمن نمیشه.
در سوی دیگر این برنامه شماری از محصلین دختر رشته جامعه شناسی پوهنتون هرات نیز نتایج تحقیقات خود از پدیده خیابان آزاری زنان را ارائه کردند. مرضیه رحمانیار میگوید که زنان تنها در سرک ها مورد آزار و اذیت قرار نمی گیرند بلکه در محیط های کاری و مراکز آکادمیک نیز زنان مورد تعرض قرار گرفتند.
طبق این تحقیق که تقریبا بالای 400 تا از دخترایی که در اجتماع بودند به هر حال یا در محیط های کاری بودند یا اینکه دانش آموز بودند انجام شد، اونها از هر نوع آزاری که شما زیر نام آزار خیابانی نام ببریم شاکی بودند، اما متاسفانه شایع ترین نوعی که اونها بیشتر در اجتماع مورد آزار قرار میداد موضوع نگاه ها بود که اونها با رد شدن از هر مکانی که در اون مکان به اصطلاح یک مرد هم وجودش نوعی احساس سلب امنیت از اونا دست میداد و در مرتبه دوم به دختر خانم ها بیان میداشتن که از آزارهای لفظی زیاد رنج میبرن.
هرچند آماری دقیق از ثبت واقعات خیابان آزاری در نهادهای دولتی و حقوق زنان وجود ندارد، اما هر دختر شهرنشین افغان این پدیده را تجربه کرده است. این در حالی است که امروز ولسی جرگه افغانستان دلبر نظری وزیر امور زنان این کشور را به دلیل افزایش و نبود پلان منظم برای جلوگیری از صعود گراف خشونت‌ها در برابر زنان و فساد اخلاقی در داخل این وزارت استیضاح کرد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک محکمه ملل متحد در یک حکم تاریخی ادعای مالکیت چین را بر آبهای جنوبی آن کشور رد کرده و بیان داشت که این آبها بدون پیشینه تاریخی در این منطقه وسیع موقعیت دارد. بر اساس تصمیم این محکمه چین با مداخله در فعالیت‌های ماهیگیری و استخراج نفت فیلیپین در آب‌های جنوب آن کشور از حقوق مالکیت مانیلا تخطی ورزیده است. اما بعد از این دستور محکمه چین آمادگی نشان داده تا با فیلیپین در مورد قلمروهای مورد مناقشه میان دو کشور داخل مذاکره گردد. صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم.
مربی تیم ملی افغانستان میگوید که با وجود مشکلات بازیکنان افغانستان خیلی مستعدند و شخصیت عالی دارند. پیتر شگرد گفت که با وجود تمرین های اندک افغان ها در میدان های ورزشی خوب می درخشند.
In Europe, they're training 11 months and playing 11 months and one day, one month rest. And in Afghanistan, it's 11 months you rest.
در اروپا بازیکن‌ها 11 ماه تمرین می‌کنند و یک ماه بازی می‌کنند. اما افغان‌ها 11 ماه استراحت می‌کنند و فقط یک ماه بازی می‌کنند. و با نظر داشتی موضوع، حفظ معیارها بسیار دشوار است.
آقای شگرد افزود که با آن هم زمانی که بازیکنان افغان برای تمرینات حاضر می‌شوند، خیلی قوی می‌باشند. و فقط در بخش تکنیک و فیزیک به تمرین نیاز داشته می باشند. مربی تیم ملی فوتبال افغانستان می گوید که حمایت افغان ها از بازیکنان و تیم برایش غیر قابل باور است.
They are so fantastic everywhere where you're coming from and I'm happy and I'm proud to be national coach of Afghanistan football national team.
اونا بسیار عالی هستند. من افتخار دارم که مربی تیم ملی افغانستان هستم. هر جایی که میرم دوستداران و عامیان تیم می بینم که نزد ما می آیند و عکس می گیرند. ای همه حمایت با ما و با بازیکنان انرژی مثبت میده.
آقای شگرد میگوید که گذشته خودش او را به افغان ها بیشتر گریز زده است. او از زمان کودکیش یاد کرد که چگونه از یوگسلاویا به آلمان مهاجر شد و زندگی فقیرانه ای داشت.
We was very poor family and we was born with my
ما بسیار فقیر بودیم. خانواده ما بسیار فقیر بود و ما مجبور شدیم با آلمان مهاجر شویم زیرا در کشور ما اقتصاد خراب بود و کار وجود نداشت و هیچ فرصتی وجود نداشت. حتی پیدا کردن غذا مشکل بود.
آقای شگرد افزود که او با همه مشکلات دامن فوتبال را رها نکرد و به عشقش که فوتبال است ادامه داد تا به اینجا رسید. مربی تیم ملی افغانستان گفت که افغانستان و افغان‌ها همه غنی‌اند، غنی از شخصیت، غنی از استعداد. همگان در مورد مشکلات افغانستان صحبت می‌کنند، اما او می‌گوید که با وجود همه مشکلات، مردم این کشور هنوز هم مثبت می‌اندیشند. آقای شگرد گفت که می‌خواهد کودکان افغان را در کوچه‌ها مصروف بازی فوتبال ببیند تا آینده فوتبال در این کشور تضمین گردد.
شنوندگان گرامی، با عرض معذرت که انترویو بود با مصاحبه بود با پیتر شرک مربی تیم افغانستان که با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد تجربه هایش با افغانستان و افغان ها صحبت کرده و گفته بود که او نیز فقر را تجربه کرده است و فقط فوتبال بود که او را به یک چهره معروف مبدل کرده است. شنوندگان گرامی، حالا میپردازیم به گزارشی که در مورد صدور حکم محکمه ملل متحد در مورد ادعای مالکیت چین بر آب‌های جنوب آن کشور بود. فیصله امروزی محکمه حل منازعات مستقر در هاگ این نتیجه را بر اساس شکایت فیلیپین اعلام کرد که در جریان سال 2013 درج شده بود. این محکمه گفت که ادعای مالکیت بیجینگ بر تمام آب‌های جنوب آن کشور در مغایرت با قوانین بحری ملل متحد قرار دارد که بر اساس آن مرزهای آبی چین در فاصله 225 کیلومتری سواحل آن کشور موقعیت دارد. پرفکتو یاسی وزیر خارجه فیلیپین بیان داشت که حکومت آن کشور حکم محکمه آگ را استقبال می کند.
Our experts are studying the award.
کارشناسان ما در حال حاضر این حکم محکمه را با مراقبت و نظم و دقت تمام مطالعه می کنند که نتیجه قابل توجهی را سزاوار است. در این حال ما از کشورهای نگران می خواهیم تا خویشتنداری و اعتدال را از خود سازند. فیلیپین شدیداً به این تصمیم تاریخی که نقش مهمی را در تلاش های جاری رسیدگی به اختلافات در آبهای جنوبی چین دارد احترام می گذارد.
در همین حال لوکانگ وزیر خارجه چین گفته است که حکم این محکمه را نمی پذیرد.
ما در واقع این حکم را بر رسمیت نشناخته و از آغاز آن را نشناخته و تا آن را نپذیرفته ایم. بنابراین ما هیچ ارتباط با این قضیه گویا غیر قانونی محکمه هاگ نداریم که شاید یک تعبیر قانونی یا حکم مشابه محکمه را ایجاد کند. هر گونه اسناد موجود را نمیپذیریم.
چین در سالهای اخیر تصرف گسترده و بازسازی صخره‌های متعدد در جزایر مصنوعی را که می‌تواند تأسیسات نظامی را حمایت کند، در حال در سراسر آب‌های جنوبی آن کشور را اندازی کرده است که ادعاهای کشورهای منطقه مانند برونی، مالزی، ویتنام، تایوان و همچنین فیلیپین نادیده گرفته شده است.
دشت قابیل، داستان کوتاه، نوشته سپوژمی زریاب، راوی داستان نسرین محمود عزیزی و در ختم داستان فاضل گرامی جلال نورانی مهمان برنامه بر این داستان روشنی می اندازند. خانه ها روی هم خوابیده بودند، بی حالت و نیمه ویران. هنوز صبح بود، صبح عید. پیرمرد به تنهایی عرق می ریخت و نفس نفس می زد. اسپک های چوبیش را در وسط میدان شهر نصب می کرد. مثل هر عید، عیدهای گذشته، عیدهای شاد. اسپک ها در وسط میدان شهر نصب شدند. اسپک زرد، اسپک سرخ، اسپک آبی، اسپک سبز، اسپک نارنجی و اسپک سیاه. اسپک ها آماده دور خوردن بودن. پیرمرد اسپک زرد را با شدت به حرکت درآورد و اسپک ها همه به جنبش در آمدن و دنبال همدیگر به حرکت افتادند. دور خوردن و دور خوردن، مثل ای که میخواستن با عجله خودشان را به هم دیگر برسانند و بعد مثل این که به هم نرسیدن، آرام آرام خسته از دور خوردن باز ماندن. پیرمرد با شوق رانهای چوبی یک یکشان را لمس کرد و کنارشان منتظر نشست. مثل هر عید، عیدهای گذشته، عیدهای شاد. آفتاب آرام آرام بلند می شد و مذبوحانه تلاش می کرد شهر خشک و سرد را گرم نماید. سعی می کرد شهر خشک سرد شود. پیرمرد ناباور این خشکی و سردی را در خود احساس کرد. پیرمرد متعجب بود. شهر مثل هر عید نبود. شهر عوض شده بود. زیر و رو شده بود. پیرمرد دستان پیرش را سایبان چشمانش ساخت. اطرافش را، دورها را دید. هنوز کودکان از خانه های خوابیده بیرون نشده بودند. پیرمرد متعجب بود و خانه ها خواب‌آلود و نیمه ویران بودند. دستانش را در آستین های بزرگ کرتیش مخفی کرد. بی‌تاب منتظر نشست. به یادش آمد که عیدهای گذشته شهر زیر و رو نبود. خانه ها خواب‌آلود و غمناک نبودند. عیدهای دیگر، عیدهای گذشته، عیدهای شاد، کودکان با برآمدن
آفتاب از خانه ها می برآمدند و با لباس های نو رنگارنگ هیاهو کنان سیلابوار به میدان شهر سرازیر می شدند. پیرمرد تنها ایدها به این شهر می آمد. دیدن پیرمرد در میدان شهر با اسبک های چوبیش برای کودکان شهر علامه عید بود یا خود عید بود. پیرمرد به یاد آورد که کودکان به توده های متحرک رنگ تبدیل می شدند. رنگ های آبی، سبز، سرخ، نارنجی و این توده های رنگی بی‌هویت بی‌تاب دور پیرمرد را می گرفتن، قچ‌قچ می کردن، هیاهو می کردن و برای بالا شدن پشت اسبک های چوبی از سر و دوش هم بالا و پایین می رفتن. پیرمرد چهره هایشان را نمی دید. خود را بین دستان کوچک و بعضن هنابسته‌ای که سکه‌ای را در خود می فشردن و با عجله و بیقراری سوی پیرمرد دراز می کردن گم می کرد. سرهای کوچک را می دید که روی شانه های کوچک خم می شدن و فریادهای زیر و نابالغی می شنید که می گفتن بیگی بیگی یک دور دوگام جان جان یک دور دوگام. پیرمرد سکه ها را از همه دستان کوچک سفید، دستان کوچک سیاه، دستان کوچک خاکالود، دستان کوچک ترکیده و کف کف می ربود و میان آن همه سکه و میان آن همه دستان کوچک گم می شد. عرق های شرشر پشت دستانش می ریختن و از دیدن آن همه موجودات کوچک و دور و پیشش دلش از لذت و شوق پرپر می شد. از بس جیبایش از سکه سنگین می شد قدش آرام آرام خم و خمیده تر می شد و هرچی جیب داشت از سکه پر می شد و اسبک ها دور می خوردن و دور می خوردن بیشمار دور می خوردن و پیرمرد از شوق می لرزید. می خواست یک یک اسبها را در آغوش بگیره و تنهای چوبیشان را با سپاس گذاری غرق بوسه کند، اما پیرمرد مجال این کار را نداشت. توده های متحرک رنگ دست و آستینش را می کشیدن و با فریاد های پرندوار و شاقنگیزشان گوش های پیرمرد را کر می کردن. از آوازهای زیر نابالغ لبریز می شد و دلش از شادی می تپید. روزهای عید، عیدهای دیگر، عیدهای گذشته، عیدهای شاد. وقتی این توده های متحرک رنگ با برآمدن آفتاب می برآمدند و سیلابوار به میدان شهر سرازیر می شدند، تا شامها، شامهای تاریک در اطراف پیرمرد و اسبکهایش می چرخیدند. وقتی هوا تاریک می شد و پیرمرد به سختی روی پاهای پیرش می ایستاد، باز هم کودکی می آمد، سرش را روی شانهش کج می کرد و با خواهش داغ می گفت یک دفعه دوگام، یک دفعه دوگام جان جان، دفعه آخر. و سکهش را با سخاوت بی انتها سوی پیرمرد دراز می کرد. دست کوچک با سکه درخشان دل پیرمرد را می فشرد و باز اسبک‌های خسته را دور می داد و دور می داد و اسبک‌ها با تلاش دور می خوردند و به هم نمی رسیدند. وقت تاریکی و سیاهی توده های متحرک رنگ را سوی خانه هایشان می راند، پیرن مرد سکه ها را در خریطه های تکهی سفید که زنش برای شبهای عید می دوخت منداخت. خریطه ها سنگین می شدن. زمین سوی خود می کشاندشان و پیر مرد سوی خود. پیرمرد پیروز در این جدال سوزش شوق‌انگیز از سنگینی خریده‌ها را در خود احساس می‌کرد. بعد به عجله و آرام از جایش برمی‌خاست و پشت اسبک زرد، اسبک سر، اسبک آبی، اسبک سبز، اسبک نارنجی، اسبک سیاه دست می‌کشید و اسبک‌ها با چشمان چوبیشان روبرویشان می دیدن و آرام آرام دور می خوردن و به هم نمی رسیدن. پیرمرد این طرف و آن طرفش را می دید و وقت تاریکی و سیاهی آخرین کودک را سوی خانه اش می راند و وقت آخرین کودک همچنان که پشتش را می دید و جهت اسبک های چوبی را با حسرت می پایید، با بیمیلی رای خانه اش را پیش می گرفت. پیرمرد لبریز رضایت با عجله با باز کردن اسبک هایش می پرداخت و بعد با غرور و شخصیت موقتی که خریطه های سنگین سکه برایش می داد، دستانش را به پشتش می گرفت و با نوع رضایت آمیخته با تکبر می استاد. این طرف و آن طرفش را می دید، همال می پالید، با همون غرور موقتی لحظه کوتاهی همالی را که با تقاضای ساکت و مخفیانه سویش می نگریست نادیده می گرفت و بعدا صدایش می زد و سوی اسبک ها اشاره می کرد و خودش بر رغم روزهای دیگر، روزهای عادی شهر که خودش اسبک ها را به دوش می کشید و نفس زنان تا خانه اش می برد دور می استاد. همال با کار کشتگی اسبک‌ها را، اسبک‌های زرد، اسبک سرخ، اسبک آبی را، اسبک سبز، اسبک نارنجی را، اسبک سیاه را روی هم می‌انباشت و ریسمانش را با مهارت در پاها و گردنشان می‌پیچید و در پشتش می‌کشاندشان. و اسبک‌ها مثل این که از حق ناشناسی پیرمرد متعجب بودند، با چشمان چوبیشان با شانه های خالی و سبک پیرمرد می دیدن. پیش روی ای تبنگ و او تبنگ، ای دوکان و او دوکان می استاد و از این میوه و از او میوه و از این شیرنی و از او شیرنی می خرید. زیر بغلش می گرفت و سوی خانهش روان می شد. شرشر دلنگیز خریطه های کاغذی پر در سراسر وجودش انعکاس می کرد. دلش می خواست این شرشر دلنگیز خریطه های کاغذی پر همیشه و همیشه تا آخر زندگیش تا بی نهایت ادامه یابد. اما در این حالت ها همیشه حسرت در دلش می خلید که کودکانی می داشت و این کودکان در شبهای عید سوی این خریده های کاغذی پر از میوه و شیرینی هجوم می آورند و میوه ها و شیرینی ها لای دندان های کوچکشان غشغش کنان آب می شدند و پیر مرد ملچ ملچ لبهای گلابی رنگشانه میشنید. این حسرت در شبهای عید عذابش میداد. بارها و بارها در این شبها قطرات اشک چک چک روی خریطهای کاغذی چکیده بود و به نظر پیرمرد آمده بود که این صدای چک چک همه آدم ها، آدم های دور پیشش آدمای دورتر، آدمای همه شهر، آدمای همه دنیا میشنوند و بارها به نظر پیرمرد آمده بود که همه آدم‌ها، آدم‌های دور پیشش، آدمای دورتر، آدم‌های تمام شهر، آدم‌های تمام دنیا با ترحم بی حاصل سویش می‌نگرند. پیرمرد احساس میکرد که چیزی در درونش بزرگ و بزرگتر میشود. مثل برف کوچ، هرچی زمان میگذشت، این چیز در درون پیرمرد بزرگ و بزرگتر میشد. گاهی احساس میکرد که این چیز زیر پوستش آماس میکند و پی برده بود که این چیز را نمیشود در وجود زنش ذوب نمود. این چیز یک رنگ دیگر است که تنها سر کوچک کودک، دستان کوچک کودک، پاها و تن کوچک کودک، چشمان همیشه متعجب، خنده ها و گیریه های بیدلیل کودک میتواند آن را آب نماید. گاه هم این چیز آزارش می‌داد، به نظرش می‌آمد که به نقطه انفجار می‌رسد، اما روزها را با کودکان و اسبک‌هایش شام کردن آرامش می‌ساخت. پیرمرد از جایش برخاست، باز دستانش را سایبان چشمانش ساخت، این طرف و آن طرفش را دید که آیا آدمک از خانه برآمده یا نی. هیچ کس از خانه ها بیرون نشده بود و کودکان مثل ایدهای دیگر، ایدهای گذشته، ایدهای شاد به میدان شهر سرازیر نشده بودند. خانه ها همچنان از حال رفته بودند، شهر از حال رفته بود، دندان های پیر مرد به هم خوردن، از خشم یا از غضب خودش نمی دانست، به سرعت دست انداخت و اسپک سیار حرکت داد و تمامی اسپک ها، اسپک نارنجی، اسپک سبز، اسپک آبی، اسپک سرخ و اسپک زرد از دنبال هم روان شدن و روان شدن و به هم نرسیدن. پیرمرد با تمام توانایی بازویش باز از اسپک سیار حرکت داد و فریاد زد: هیه هیه، اسپک نی، تخت روان، اسپک نی، قالینچی سلیمان، بدوین یک دور، دو دور، سه دور، مفت و رایگان، بدوین، بدوین. پیرمرد میخواست تمام کودکان شهر مفت و رایگان پشت اسپک ها بنشاند و بچرخاندشان تا لبهای باریکشان با فریادهای شاد از هم باز شوند و هم همه و قچقچ پرندوارشان شهر را پر کند. کسی ندوید. چیزی در درون پیرمرد شکست، دلش خواست بگیرید، های های بگیرید. شهر را چی شده بود؟ یک بار دیگر دست انداخت، اسپک سیار را دیوانوار حرکت داد و اسپک های دیگر، اسپک های نارنجی، اسپک سبز، اسپک آبی، اسپک سرخ، اسپک زرد دیوانوار از دنبال هم حرکت کردند. پیرمرد باز با تمامی گلویش فریاد زد: هیه هیه، اسب نی، تخت روان، اسبک نی، قالینچی سلیمان، بدوین یک دور، دو دور، سه دور، مفت رایگان، بدوین. انعکاس فریادش از دورها دوباره سویش دوید، اما کسی ندوید. پیرمرد سوی خانه ها دید، از حال رفته بودند متوجه شد که هرچی آفتاب بیشتر بلند می شود بوی بدی در شهر می پیچد. بوی بدی یک نوع تعفن. پیرمرد برای چند لحظه حواسش را خوب متمرکز ساخت. هوا را بویید، بوی را شناخت. بوی خون بود. شهر بوی خون می داد و آفتاب این بو را بیشتر بر رخ آدم می کشید. پیرمرد سرگردان شده بود، می خواست کسی را بیابد و از او بپرسد که شهر را چه شده است. با درماندگی اطرافش را دید، خانه های از حال رفته را. یک بار اسبک ها را رها کرد، شروع به دویدن کرد. همچنان می دوید، از کوچه های دراز و کوتاه، عریض و باریک گذشت. خودش نمی دانست که کجا می رود. می دوید و می دوید، دیگر کوچه نبود، ویرانی بود. خشت ها و سنگ ها پاهایش را می خراشیدن. همه جا بوی خون بود، خون گندیده. پیرمرد با وحشت دریافت که آوازهای در شهر پیچیده، آواز خفه ترسید. تیزتر دوید. پاهای پیرش از فرمانش خارج شده بودند. همچنان می دوید. همه چیز را فراموش کرده بود. ایدهای دیگر را، ایدهای گذشته را، ایدهای شاد را، دستان کوچک را، سکه های درخشان را، همه چیز را. بوی خون بود. پیرمرد لحظه ایستاد، شف دستارش را روی دهن و بینیش پیچید. اما بوی خون از لای نسج شف دستارش می گذشت و به مشام پیرمرد می رسید. به حالت استفراغ بهش دست می داد. درمانده بود. باز به دویدن آغاز کرد. یک بار دیگر یک نوع آواز شنید. جا به جا توقف کرد. آواز شیون بود. یک نوع شیون خفه. اطرافش را به دقت دید. جهت صدا را تعیین کرد. بسیار دور نبود. همان سو دوید. دلش تاب تاب می کرد. نفس نفس می زد. احساس می کرد که رگهای گردنش می لرزند. پیرمرد خرابه ای دید. از پشت آن دو دست خشک و سیاه را دید. دو دست خشک و سیاه سوی آسمان بیرون زده بودند. دست ها پیر و خشمگین بودند. صاحب دست ها شیون می کرد. یک نوع شیون خفه. پیرمرد پیشتر رفت. صاحب دست ها مرد کوچک و سیاه و سوخته بود. اطرافش در هم ریخته بود، ویران شده بود. پیرمرد محراب را شناخت. محراب شکسته بود. مرد خشک و سیاه دستان پیر و خشمگینش را بالا گرفته بود و شیون می کرد و می گفت: و قابیل های از شمال یا از جنوب، از شرق یا از غرب آمدن، مردان شهر را گمراه ساختن. قابیل ها و قابیل ها شهر را قابیل ها گرفت. گمراهان شهر برادرانشان را دریدن، مادرانشان را دریدن. خون را آفتاب دید، آسمان دید، آسمان دید و نوشید و زمین نلرزید. زمین نلرزید. خدایا زمین لرزه. بوی خون هنوز است. دستان خشک و سیاه خالی و خشمگین همچنان سوی آسمان بلند بودند و صاحب دست های خالی و خشمگین همچنان با شیون خفه می گفت: شهر یتیم خانه بزرگ شد. کودکان جوان ناشده پیر شدند. کودکان پیر را آفتاب دید، آسمان دید و زمین هم، و زمین نلرزید. خدایا زمین نلرزید. زمین همیشه مهربان ناگهان هم دست قابیل ها شد و هرچی کشتن زمین هم دستشان در خود مخفی کرد و نلرزی. خدایا زمین لرزی. مرد خوشگوسیا از جایش برخاست. مهراب شکسته بود. مهراب سرد و خشک بود و دوباره شروع کرد. خدایا گمراهان شهر زندان ساختند از سنگ بزرگ و شامخ. گمراهان شهر. جمله اش ناتمام ماند. وجود کسی را در نزدیکش احساس کرد. چشمانش را باز کرد. چشمانش از حدقه برآمده بودند. هراسناک پیر مرد را دید و تمامی سوی زن عالم در آن دو چشم از حدقه برآمده متراکم شده بود. مرد خوشگوسیا با عجله دستان خشمگین و خالیش را به پشتش مخفی کرد. هراسناک به پیر مرد دید. پیر مرد همچنان که بوی خون عضلات گلویش را می آماسید می گریست. اشکهای پیر مرد مرد خشک و سیاه را جرأت داد. سوی زن در چشمانش آب شد، اشک شد و بیرون ریخت. هر دو زار زار گریستند. خوشکوسیا به پیرمرد اشاره کرد. پیرمرد نزدیکش رفت. در چشمانش پرسش خفته بود. مرد خوشکوسیا ناباور و متعجب پرسید: بیگانه هستی؟ پیرمرد سرش را تکان داد که ها و گفت که از شهر دیگه می آید. گفت که با اسپکایش می آید. گفت که اسپکای زرد، سرخ، آبی، سبز، نارنجی و سیاه دارد. گفت که ایدهای دیگه، ایدهای گذشته، ایدهای شاد به این شهر می آمده و کودکان شهر پشت اسپک ها می نشانده و می چرخانده و می چرخانده. قصه دستان کوچک و خندان و بعضاً هنابسته را کرد. قصه خریده هایی را کرد که زنش برای روزهای عید می دوخت. قصه خریده های سنگین از سکه را کرد. دست به جیبش برد و چندین خریده سپید کشید. خریده ها خالی و شرم زده بودند. پیر مرد قصه خریده های کاغذی پر از میوه و شیرینی را کرد و قصه شرشر شوق‌انگیز خریده های پر را کرد و از حسرت انبار شده اش گفت که اگر کودکانی می داشت که در شبهای عید سوی خریده های پر از میوه و شیرنی هجوم می آوردند و میوه ها و شیرنی ها زیر دندان های کوچکشان غشغش کنان آب می شدند و او ملچ ملچ لب های گلابی رنگشان را می شنید، گفت که اگر کودکانی می داشت. و قصه این عید را کرد که آمده است، اسپکایش را در میدان شهر نصب کرده است و با برآمدن آفتاب کودکان از خانه هایشان بیرون نشدند. و قصه خانه های از حال رفته را کرد. قصه شهر از حال رفته و خالی را کرد. قصه ویرانی ها را کرد. قصه بوی خون را که با بلند شدن آفتاب بیشتر و بیشتر شده است. قصه آوازی را کرد که در شهر شنیده بود. قصه آواز خفه را. یک بار بی خود سراسیمه دست خشک و سیاه پیر مرد را گرفت، تکان داد و پرسید: شهر چی شده؟ ای بوی خون از چیست؟ ای آواز از کیست؟ مرد خوشگوسیا به آسمان دید، به زمین دید، خصمانه به زمین دید. همانطوری که به خدا قصه می کرد گفت: قابیل های از شمال یا از جنوب، از شرق یا از غرب آمدند. مردان شهر گمراه ساختند. قابیل ها و قابیل ها شهر قابیل گرفت. گمراهان شهر برادرانشان را دریدن، مادرانشان را دریدن و خون بود و خون بود و بوی خون هنوز است و ای خون آفتاب دید، آسمان دید و زمین نوشید و نلرزید. شهر یتیم خانه بزرگی شد. کودکان شهر جوان ناشده پیر شدند. کودکان پیر را آفتاب دید، آسمان دید و زمین هم و زمین نلرزید. زمین همیشه مهربان ناگهان هم دست قابیل ها شد و هرچی کشتند زمین هم دستشان در خود مخفی کرد و نلرزید. گمراهان شهر زندانی ساختند از سنگ بزرگ و شامخ. گمراهان شهر زندان شهر را لبریز از مردان شهر کردند. از زندان شهر مسلخ بزرگی ساختند. زنان و کودکان شهر با بقچه های کوچک و بیرنگ، با بقچه های بزرگ و رنگین پشت در بستی زندان آمدند. در جویهای زندان خون دیدند و پشت دیوارهای سنگی زندان شیون سر دادند. گمراهان شهر با چوب و سنگ به کمرگاه زنان زدند. شیون را خاموش کردند، اما در پاهای زنان خون سرازیر شد و این خون را آفتاب دید، آسمان دید و زمین نوشید و نلرزید. زنان از شرم این خون جان دادند. میدان پر از لاشه و بقچه شد. بقچه های کوچک و بیرنگ و بقچه های بزرگ و رنگین بیسای پراگنده. کودکان میان بقچه ها و لاشه ها دست و پا زدند. راه شهر را گم کردند و در دشت سرگردان میان بقچه ها و لاشه ها پراگنده مردند. گمراهان شهر با لاشه های تنهای زنان و کودکان شهر اما غوش شدند. آفتاب دید، آسمان دید و زمین نلرزید. درها و پنجره های شهر مثل این که برای بسته بودن ساخته شده بودند جز دیوارها شدند. خانه ها، قبرستان، پشت هر پنجره بسته لاشه آدمی بود با موهای سفید، چشمان باز و دهان محکم بسته. در جویهای شهر دیگر آب نبود، خون بود. و دریای بزرگ شهر آب نبود، خون بود و خون بود و آب نبود. قابیل ها و گمراهان شهر از هم دیگرشان ترسیدند. از ترس و از شرم در تاریکی تنها فرار کردند و هرچی در شهر بود با حرص همیشه تشنهشان به غنیمت بردند. شهر خالی ماند با بوی خون، این بوی خون. و از آن روز تا حال من نمیدانم چه مدتی گذشته. شهر شیون میکنه، میشنوی؟ گوشایت باز کن. پیر مرد اطاعت کرد. شف دستارش را که روی گوش ها، دهان و بینیش پیچیده بود باز کرد. یک بار آواز شیون شنید، یک نوع شیون خفه، همان آواز. پیر مرد ترسید، شروع به دویدن کرد. همچنان می دوید، می گریخت. خودش هم نمی دانست از چی می گریزد. می خواست زودتر از این شهر خارج شود. ساعتها می دوید و باز به مرد خوشگزیا می رسید. راه خروج گم شده بود. راه خروج نبود. همچنان که می دوید قصه مرد خوشگوسیا را بلند بلند تکرار می کرد. قابیل ها خون آفتاب، آسمان دید و زمین نلرزید. آواز پی مرد با آواز شیون خفه می آمیخت. سالهای سال بعد چرم به دشت مبدل شد. آفتاب و آسمان باران را به زمین آن دشت دریغ کردند. زمین آن دشت در آرزوی قطره آبی از هر گوشه دهان باز کرد. چاک چاک. نام اصلی آن شهر را کسی نمی داند. اما از سالهای سال، از قرنهای قرن، آن دشت را دشت قابیل می نامند. کسی ندانست چه کسی بار اول آن دشت را دشت قابیل خواند. از پیرمرد هم خبری نشد. میگویند که راه خروج را نیافت. راه خروج نبود و سالهای سال بعد جهانگردان متحور در دل دشت قابیل از پکهای چوبی را کشف کردند. همه یک رنگ بی رنگ چاک چاک. در دو انتهای دشت دو اسکلیت کشف کردند، یکی کوچک و خشک و دیگری بزرگ، هر دو با دندانهای از هم دور، دهان باز. شاید هم پیرمرد با چشمان باز و دهان باز، زنده زنده پوسیده، همانطوری که قصه شهر را می گفتند. شاید هم کسی در شرق یا در غرب یا در جنوب از پشت دیوارهای شهر این قصه را شنیده. کسی چیز نمی داند. اما این قصه، قصه پیرمرد، قصه اسبکای چوبی، قصه دستهای کوچک خندان، قصه خریطه های سپید، قصه سکه های درخشان، قصه خریطه های پر از میوه و شیرینی، قصه بوی و خون، قصه شیون دشت، دشت قابیل، سالهای سال بعد، قرنهای قرن بعد، هنوز که هنوز است سینه به سینه حفظ بشود. هنوز که هنوز است ما در کلانها قصه دشت قابیل را با اشک و آه و نوادگانشان باز میگویند. میگویند که هنوز است. سالها، سالهای بعد، قرنهای بعد، وقتی از کنار این دشت بگذری بوی خون می آید و وقتی گوشت را بگیری صدای شیون می آید، یک نوع شیون خفه. مادر کلانها می گویند که گمراهان شهر هنوز که هنوز است، بعد سالها، بعد قرنها همچنان زنده اند و در تاریکی و تنهایی سرفگنده در انزوای خجلت جاودانهشان همچنان مخفیانه در حال فرارند و مرگ هم از نفرت و ننگ به آنان نزدیک نمی شود. و اما آن پیرزن، زن آن پیرمرد می گویند که آن پیرزن، زن آن پیرمرد قصه آن شهر را شنید و خدا و جهان را نه به خاطر اینکه پیرمرد هنوز باز نگشته بود، بلکه به خاطر آن همه خونی که در آن شهر ریخته بود، هرگز عفو نکرد. مادر کلانها میگویند که هر وقت مرگ به سراغ آن پیرزن میرود، به چشمان همیشه منتظرش برمیخورد. از شرم او را لمس ناکرده دست خالی از نیمه راه باز میگردد و میگویند که هنوز که هنوز است، بعد سالها و بعد قرنها، آن پیرزن همچنان در خانه اش نشسته است و خریطه های سپید میدوزد. خریطه های سپید و چشمانش را به در بسته دوخته است، منتظر، منتظر خریده های پر از میوه و شیرینی. کودکانی که این قصه را می شنوند بارها و بارها و گاه و بیگاه درهای بسته را باز می کنند، دنبال آن پیرزن، پیرزن منتظر خریده های پر از میوه و شیرینی می گردند. مادر کلانها می گویند که این پیرزن هست، ولی نمی دانند کجا. شایدم آن پیرزن من باشم. شایدم پشت هر در بسته یک پیرزن باشد. همچنان منتظر، منتظر خریده های پر از میوه و شیرینی. کسی چی می داند؟ پایان داستان امشب ما. فاضل گرامی، جناب نورانی زیب از حوصله مندیتون جهان سپاس که تا آخر شنیدین و اتفاقاً که این داستان که مستقیماً برای شما و شنونده های عزیز شنوانده شد نسبتاً طولانی تر بود. فقط ما 4 دقیقه داریم و شما گویا بحر در کوزه بگنجانین و این داستان زیبا را حلاجی کنین که از زبان شیرین شما بشنوید.
تشکر از شما. در پوانتون کابل، خب شما یک تصویر را در برابر ما، در برابر خودتان و در برابر تمام